ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سعید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. نیروهای کرد میگویند درگیری‌ها در شمال غربی کرکوک ادامه دارد. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود. و سرگئی لاوروف میگوید نباید انتظار چندانی از مذاکرات آمریکا و روسیه درباره محدودیت‌های هسته‌ای داشت. در حالی که دولت عراق ظهر جمعه اعلام کرد پس از چند ساعت درگیری در شمال غربی استان کرکوک منطقه آلتون کوبرو را از پیشمرگه‌ها باز پس گرفته است، نیروهای کرد میگویند درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی پیشمرگه‌ها با رد ادعای وزارت دفاع عراق گفته است نیروهای کرد توانستند در مقابله با پیشروی نظامیان و شبه نظامیان وابسته به دولت مرکزی 9 خودروی زرهی و 1 تانک آنها را منهدم کنند. با این حال یکی از فرماندهان 8 شعبی تلفنی با آسوشیتد پرس گفت که او و نیروهایش در این شهر هستند اما دستور ندارند که به اقلیم کردستان وارد شوند. شهر 9000 نفری آلتون کوبرو در شمالی ترین نقطه استان کرکوک و در مرکز اقلیم کردستان عراق واقع شده است. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ دست کم 9 میلیون تن در جهان منجر می شود و حدود 5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی آسیب می زند. بنابر این پژوهش که نتایج آن روز جمعه در ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شد، از هر 6 مرگ زودهنگام در سال 2015 یک مورد به دلیل سموم موجود در هوا، آب و خاک بوده است. شماری از کارشناسان می گویند آمار واقعی تلفات ناشی از آلودگی بسیار بیشتر از 9 میلیون نفر است. با این حال همین رقم نیز 3 برابر مرگ و میر ناشی از 3 بیماری ایدز، سل و مالاریا است و در مقایسه با کشته شدگان جنگ ها و خشونت ها نیز 15 برابر بیشتر است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جهان نباید انتظار داشته باشد مذاکرات آمریکا و روسیه موسوم به گفتگوهای ثبات راهبردی در آینده نزدیک به نتایجی قابل اعتنا برسد. گفتگوهای ثبات راهبردی مذاکراتی است که نخستین دور آن ماه گذشته بین مقام‌های آمریکا و روسیه در هلسینکی برگزار شد و هدف از آن اجرای محدودیت سلاح‌های اتمی بر پایه استارت جدید است. آقای لاوروف که روز جمعه در مسکو و در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای سخنرانی می‌کرد، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را در وضعیت بن‌بست توصیف کرد و گفت دو کشور تردیدهایی درباره تخطی‌های طرف مقابل از این پیمان دارند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفر به سوریه با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خوانده‌اند در استان حلب دیدار کرد. مدافعان حرم واحدهای نظامی است که بجز اعضای سپاه و بسیج شامل شبه نظامیان افغان و عراقی است که توسط ایران سازماندهی شدند. سرلشکر باقری روز پنجشنبه در دیدار با بشار اسد تاکید کرده بود همکاری نظامی بین ایران و سوریه در آینده نیز یک راهبرد مشترک خواهد بود. سوریه در همسایگی اسرائیل واقع شده و مقام‌های اسرائیلی همواره از حضور نظامی ایران در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین مورد، بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته بود کشورش حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه از امروز آغاز شد. آقای تیلرسون در نخستین مرحله از این سفر امشب وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی می شود تا علاوه بر شرکت در شورای تازه تأسیس همکاری بین عراق و عربستان درباره بحران یمن نیز با مقام‌های سعودی گفتگو کند. رکس تیلرسون سپس به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در آن کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در راه بازگشت به واشنگتن در وین با مقام‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و همچنین صلیب سرخ جهانی دیدار خواهد کرد. شورای مشترک ناتو و روسیه برای دومین بار در سال جاری میلادی هفته آینده تشکیل خواهد شد. دفتر دبیر کل ناتو روز شنبه با اعلام این خبر گفت که محورهای ببخشید روز جمعه با اعلام این خبر گفت که محورهای مذاکرات این دور شامل منازعات اوکراین و افغانستان و همچنین بررسی راه‌های پرهیز از برخوردهای تصادفی در جریان رزمایش‌ها و دیدبانی‌های مرزی بین دو طرف خواهد بود. روابط ناتو و روسیه از سال 2014 میلادی و در پی اقدام مسکو در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود و پس از آن حمایتش از جدایی طلبان شرق اوکراین تیره شده است. در ماه‌های اخیر برخوردهای نزدیک بین هواپیماها و کشتی‌های دو طرف در موارد متعدد خطرناک توصیف شده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید راهبرد تازه دونالد ترامپ درباره ایران تنها بر اجرای توافق هسته‌ای متمرکز نیست، بلکه همه اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را نیز در نظر می‌گیرد. ژنرال هربرت ریموند مکمستر روز پنجشنبه در مؤسسه بنیاد دفاع از دموکراسی گفت که دولت آمریکا همه ابزارهای اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی را در راهبردهای خود به کار می‌گیرد. ایران اتهام‌های آمریکا در زمین‌های اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را رد می‌کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه می‌تونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه همراه ما هستید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا برنامه ساعت ششم رادیو فردا تا حدود یک ساعت دیگه مستقیم و زنده با شما. یک بار داستان پایان تلخ دختر بچه 6 سال افغان در میانه که در ورامین ربوده میشه، مورد تجاوز قرار میگیره و تلاش میشه بدنش با اسید سوزانده بشه. بار دیگه ماجرای تکان دهنده آتناست که تیتر میشه. دختر 7 ساله‌ای که در پارس‌آباد اردبیل ناپدید میشه و 5 روز بعد جسدش که مورد آزار جنسی هم قرار گرفته در بشکه رنگ رزی پیدا میشه. دفعه بعد نوبت به دختر بچه 7 ساله مقیم کرج میرسه که با قصه هولناکش خبرساز بشه. کودکی که کودکیش با آزار مداوم جسمی و تجاوز مکرر جنسی ناپدری میگذشت. ماجراهای ستایش، آتنا و کیمیا تنها چند نمونه از آزار و تجاوز و قتل خردسالانه که در ماها و سالهای اخیر بازتاب یافته و رسانه‌ای شده. هفته گذشته قرعه به نام اهورا افتاد. پسر بچه 2.5 سالی که وقتی بدن کوچک نیمه جانش به بیمارستان پور سینای رشت رسید دیگه تاب تحمل درد رو نداشت و از جان تهی شد. اهورا که اوریان و خونالود با آثار سوختگی سیگار به بیمارستان منتقل شده بود، مورد تجاوز ناپدری قرار گرفت، سرش به دیوار کوبانده شد تا زندگی پیش از 3 سالگیش به پایان برسه. تنها یک روز بعد از اون منبعی مطلع از سمنان با رادیو فردا تماس میگیره که کودک 5 ساله‌ای با آثار متعدد آزار و سوختگی به بیمارستان امیرالمؤمنین این شهر منتقل شده. این حجم از خشونت از کجا میاد؟ برای مقابله با اون باید چه کرد و چه کسی مقصره؟ شماره تلفن ما هست 00420221122454 و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. امروز در برنامه ساعت ششم همراهمون دو میهمان رو داریم. رخط خطوط ارتباطی رادیو فردا آقای غلام حسین رئیسی، حقوقدان در آمریکا، و آقای حسین قاضیان، جامعه شناس، باز هم در ایالات متحده. به شما سلام میکنم آقای رئیسی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای باراتی و تشکر میکنم از برنامه تون و بنده حسین رئیسی از کانادا هستم، از آتاوای کانادا رحمت.
عذر میخوام ازتون اگر که در از آمریکا معرفی کردم در کانادا همینطوره. آقای قاضیان عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم و امیدوارم برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
اجازه بدید که پیش از هر چیز، پیش از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم یا صحبت‌های شنوندگان برنامه رو، از زبان قاتل اهورا بشنویم که چه اتفاقی افتاده. این فرد که نامش مجتبی هست در مصاحبه با شبکه استانی گیلان، شبکه استانی صدا و سیما در گیلان، این توضیحات رو در قبال اتفاقی که برای اهورا افتاده ارائه کرده.
روز مادرش میره سر کار، نهار میاد خونه، صداش میکنه که نهار بدم بهش. گفتم برای من فرق نمیکنه، دوست داری بهش نهار بده؟ گفت پس من دیرم میشه، سری نهار حاضر میکنم میخورم میرم سر کار. بعد مادرش شب، من چند دقیقه تلویزیون نگاه کردم، اورا رو صدا کردم، دیدم جواب نمیده، رفتم تو اتاقش، دیدم خوابیده اونجا.
بچه خوابیده بود؟
خواب و بیدار بود، نه خواب، دراز کشیده بود، من دمر دراز کشیده بود. بعد دیگه نمیدونم چی شد، این اتفاق افتاد.
چطور شد که به هر حال به این بچه تعرض کردی، یا اینکه به هر حال بچه رو کشتی؟ علت قتلش؟ حالا
قتل که من نمیخواستم بکشمش، فقط همینجوری پشت سرش رو زدم که سرش همینجوری عواسش نبود، عواسم نبود، خورده به دیوار، دوبار زدم مکرر به دیوار. قصد کشتنشو نداشتم، نمیخواستم بکشم.
آثار سوختگی هم بر روی بدن این بچه دستش بوده، حالا شما آیا تایید میکنی که با سیگار سوزونده بودین یا نه؟
بله.
چرا این کار کردی؟
میخواستم بترسونمش، همین، نمیخواستم بسوزونم.
مگه اذیتتون میکرد که میخواستین بچه رو اینجوری بترسونینش؟
مادرش خونه بود اون موقع، دستش سوخته.
یعنی مادرش اطلاع داشت که شما با سیگار دستش رو سوزوندی؟
بله.
علت این کارتون چی بود؟
فقط میخواستم بترسونمش، نمیخواستم دستش رو بسوزونم.
بسیار خب، اونچه که شنیدیم صحبت‌ها و توضیحات مجتبی بود. ناپدری اهورا، کودک 2.5 سالی که در رشت به قتل رسید بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت. سوال‌های بسیار زیادی وجود داره در همین جای کار. آقای قاضیان اجازه بدید که از شما شروع بکنم با یک سوال کلی. این میزان خبری که ما میشنویم درباره قتل و آزار جنسی کودکان خردسال در ایران، آیا باید این رو به این حساب بگذاریم که تعداد این موارد روز به روز بیشتر شده به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس که پژوهش‌های اجتماعی انجام دادید در داخل ایران، یا اینکه از نظر شما این حلقه اطلاع رسانی بازتر شده و با وجود شبکه‌های اجتماعی بیشتر در معرض این خبرها قرار می‌گیریم ما؟
اجازه بدید من از همین انتهای سوال شما آغاز کنم که فقط مسئله واقعا شبکه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا نیست که در این کار نقش داشته. ما می‌دونیم که به هر حال سوشال میدیا با مس میدیا تفاوت‌هایی داره. مثلا فرض بکنید توی رسانه‌های عمومی مسئله قتل یا تجاوز به کودکان موضوع مهمی در قبال بسیاری از اخبار سیاسی اقتصادی جهانی و بین‌المللی و داخلی محسوب نمیشه و گاهی اوقات در حاشیه قرار میگیره و همیشه رو نمیاد. اما در سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی امکان همیشه هست که بالا بیاد و با توجه به اینکه همینجا تولید کننده و مصرف کننده هستن یا عده زیادی، بنابراین یک باره این خبرها جلوه بیشتری میکنه. در کنار این در نظر بگیرید که جامعه هم نسبت به مسئله کودکی و آزار کودکی حساسیت بیشتری پیدا کرد. یعنی چیزی که قبلا ممکن بود از طرف والدین یه تنبیه به حساب بیاد، مثلا توی گوش بچه زدن یا دستش رو داغ کردن، حالا از نظر عده زیادی آزار به حساب میاد، کودک آزاری به حساب میاد. یعنی معنای اون واقعیت داره تغییر میکنه، ما توی بسته‌بندی جدید اینو میفهمیم و مصرفش میکنیم و بنابراین چون معناش تغییر کرده به جای تنبیه شده کودک آزاری، رفتار ما هم در مقابلش متفاوت شده و ما حساسیت بیشتری داریم. این افزایش حساسیت اجتماعی گاهی اوقات ممکنه این تلقی رو ایجاد کنه که خود اون واقعه ها هم زیاد شدن. اما باید دید که اون واقعه ها صرف نظر از اینکه ما بیشتر بهش حساس شدیم بیشتر شدن یا نه. اینجا خب طبیعتاً باید به آمار و ارقام مراجعه کنیم و متاسفانه باید گفت که در این زمینه ما آمار و ارقام ثبت و ضبط شده درست نداریم. حتی مسئولانی که در اورژانس اجتماعی مسئول این کار هستن در سالهای متفاوت ارقام بسیار متفاوتی ارائه کردن. مثلا در سال 92 نشون میده که 2.5% از حجم تماس‌های با اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری بوده، در سال 93 این به حدود 6% رسیده و در سال 95 به 47%. در وهله اول آدم فکر می‌کنه که خب پس خیلی یک بار افزایش پیدا کرده، اما وقت تازه این آمار رو من با تلاش و کوشش برای پیدا کردن جزئیات بهش رسیدم، ولی وقتی به محتوای خود درونی آمار مراجعه می‌کنید حتی این درصدها هم قابل اعتنا نیست، چون مثلا در سال 92 600,000 تماس بوده و 2.5% مربوط به کودک آزاری، در سال 95 از 27,000 تماس. بنابراین نمیشه بر مبنای اینها حتی نشون داد که آیا ما با یک روند رو به افزایش هستیم یا با یک روند معمولی. اما در این حال نشون میده در تحقیقات دیگه که در جای دیگه بهش اشاره خواهم کرد که میزان کودک آزاری بیشتر از اون چیزی که در این آمار مربوط به اورژانس اجتماعی ظاهر میشه وقتی که با خود دانش آموزان طرف میشیم و از تجربه های اونها حرف میزنیم.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، حتما برمیگردیم درباره این مسئله از شما خواهیم شنید. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگر برنامه‌مون آقای رئیسی. آقای رئیسی، میخواستم در مورد روند رسیدگی حقوقی به این پرونده ها بپرسم و میزان حمایت قانونی که ازش میشه. پیش از این که صحبت‌های شما رو بشنویم، دوست دارم که دو بخش یعنی دو کلیپ پخش بکنم اینجا. یکی از صحبت‌های پدر اهورا و یکی از مادر اهورا درباره این که چه انتظاری دارند از سیستم قضایی و حقوقی ایران. اینها رو بشنویم، برمیگردیم باهاتون صحبت میکنیم.
کسایی که مقصر بودن همشون رو تا اون جایی که میتونم، اون که قصاص سر جای خودش، تا اون جایی که میتونم محکومش میکنم. و این کار رو به خاطر بچه‌هایی که مثل اهورا بودن، دقیقاً مثل اهورا، مثل خیلی کسای دیگه، یعنی واقعا باید تأسفه که چجوری میشه واقعا دیگه بچه پسر بچه که مثل ما میمونه، مثل ما میمونه این حرکت رو انجام بده. یه بیمار روانی میتونه این کار انجام بده واقعا. و من این کار میکنم مثل بچه های دیگه که حالا نمیدونم دست عبرت میشه، مسلما این جریان ادامه داره که خلاصه ادایی جلو این گرفته بشه.
بسیار خوب، اون چه که شنیدیم صحبت‌های پدر کودک خردسالی بود که به قتل رسید توسط ناپدری. این مصاحبه رو کانال تلگرامی گیلانی هاوان انجام داده. اجازه بدید بخش کوتاهی از صحبت‌های مادر اهورا رو هم بشنویم، برمیگردیم این بحث رو پی می‌گیریم.
فقط و فقط و فقط قصاص میخوام، در حالی که اون موقعی که این حرفا تو کلانتری آگاهی نه تو کلانتری هم اتفاق افتاد، گفتم آقا فقط قسم فقط مجازات میخوام. اون موقعی که قصاص ها گفتم هر کسی واقعا اگر داداشم تجاوز کرده من مجازاتش رو میخوام. من فقط تنها آرزوم این بود، فقط خدا رو صدام کرد اهورا حالش خوب شه و این تاییدیه بیاد و جلوی چشم خود اهورا این کار رو بکنه.
این هم صحبت‌های مادر اهورا بود، کودکی که به قتل رسیده و تجاوز شده بهش، باز هم در گفتگو با کانال تلگرامی گیلانی هاوان. خب آقای رئیسی، صحبت‌ها رو شنیدی تا اینجا، فکر می‌کنید که این نحوه برخورد قانونی که در واقع به شکل انتقام‌گیری یا قصاص انجام میشه و عقوبت اون فرد مجرم رو در دستان کسانی قرار میده که خودشون داغ دیده ماجرا هستن، چه تأثیری میتونه بذاره بر این چرخه خشونت؟ میبینیم که مادر اهورا صحبت میکنه درباره این که در آرزوش این بود که پسر 2.5 سالش بخواد بهبود پیدا بکنه و در مقابل چشمان پسر 2.5 سال مجرم بخواد قصاص بشه. شما درباره این روند قانونی چی فکر میکنید؟
حضورتون که عرض کنم در ارتباط با صحبت‌های ذینفعان یک پرونده، ما هیچ وقت انتظار نداریم که اونها بخوان الزاماً عدالت به معنی واقعی خودش اجرا بشه. اونها داغ دیدن، عصبانی هستن، حق دارن و در همه جای دنیا همچنین هست. پدر مادر به شدت ناراحت میشه و ناراحتیش هیچ اندازه‌ای نداره و اون انتقام میخواد.
بله.
این سیستم هست که باید جای انتقام رو عوض کنه با با تدارک ابزارهای لازم برای تحقق عدالت و اون جامعه به انتقام نیاز نداره، به عدالت نیاز داره، ولی کاملا باید حق داد به خانواده که طلب که به دنبال انتقام جویی باشن، برای اینکه اونها میخوان تسکین دردهاشون بشه از راهی که خودشون میشناسن، ولی این الزاما راه عادلانه نیست و در یک فرایند دقیق حقوقی همه ابزارها باید به کار گرفته بشه تا جامعه عدالت رو محقق کنه. عدالت فقط این نیست که الزاماً مجرم به مجازات اشدی که حالا در قانون ایران در چین موارد پیشبینی مجازات مرگ شده برسه، بلکه مجازات متناسب با همه اتفاقاتی که افتاده. اون چیزی که این اتفاق را فراهم کرده شاید در نگاه خیلی ساده لوحانه این باشه که یک مرد یا گاهی اوقات کسی دیگه یا هر چیزی به یک طفل بیگناه، یک کودک تجاوز کرده و اونو کشته. این ساده ترین صورت یک واقعه حقوقی یا یک پدیده مجرمانه است. در تحقق عدالت جزئیات این موضوع و این واقعه مورد اهمیت هست که جزئیات باید دیده بشه و بهش پرداخته بشه، چگونه این شخص به اینجا رسیده، موضوعات جرم شناختی این پدیده باید مورد مطالعه قرار بگیره و همچنین اینکه چه واکنشی جامعه بتونه نشون بده.
آقای رئیسی، میخواستم در مورد این قضیه اتفاقا بیشتر صحبت بکنیم و به طور مشخص در مورد حمایت قضایی حقوقی و قانونی که باید از کودکان بشه و انتظار هست که دولت و زمامداران حکومت بخواین این کار رو انجام بدن و در ایران چه کمبودهای احیانا در این مورد وجود داره. اجازه بدید که نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو ابتدا بشنویم، بعد برگردیم در مورد این مسائل با شما صحبت بکنیم. دوستان، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره کودک آزاری، آزار جسمی، جنسی و قتل کودکان خردسال در ایران که موارد متعددی از اون به گوش میرسه طی ماها و سالهای اخیر. میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. در تلگرام اگر به شناسه @فرداگرام پیام خودتون رو بفرستید به دست همکاران من میرسه و اون پیام‌ها رو در خلال برنامه پخش خواهیم کرد. تکرار میکنم @فرداگرام در تلگرام. در فیسبوک هم صدای ما به طور مستقیم پخش میشه از طریق فیسبوک لایو. زیر همون باکس فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. بحثی هم اینجا در میون هست بین کسانی که مخاطبانی که دارن الان از اون طریق صدای ما رو گوش میدن در گرفته. شما هم میتونید بپیوندید به این بحث. اجازه بدید که اولین شنونده برنامه رو زنده روی خط ارتباطیمون بیاریم. آقای اسفندیار، به شما سلام میکنم و ازتون میخوام که کوتاه صحبت بکنید درباره نوع حمایت قضایی حقوقی که باید بشه و از اون طرف درباره مسئولیت اجتماعی که وجود داره در قبال چنین مسائلی از طرف خود مردم. نظرتون رو کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، سلام بر شما. عرض خدمتتون، ما در یک منطقه زندگی به منطقه روستایی عشایری زیاد با این کودک آزاری اینا معنوس نیستیم. حالا کودک آزاری در حد مدرسه و بچه ها را زدن و نمیدونم دانش معلم دانش آموز را زدن اینا هست، ولی در اون حدی که مسائل جنسی و این مسائل باشه و قتل و این مسائل ما زیاد در جریانش نیستیم.
خب حالا چی فکر میکنی در مورد این مسائلی که گزارش میشه به گوشتون میرسه؟
والا خب این اگر میگه نباشه تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزا، حتما چیزایی هست، ولی خب ما زیاد در جریانش نیستیم در واقع و خیلی
پس نظر خاصی نداره. بسیار خب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، ممنونم از این که در برنامه شرکت کردید. فقط متشکر میشم اگر که در برنامه شرکت میکنید حتما نظر خاصی داشته باشید در مورد موضوعی که دربارش صحبت میکنیم. خانم آرزو، به شما سلام میکنم، ممنونم که شما روی خط ارتباطی ما هستید همراه با رادیو فردا. نظر شما چه هست در مورد بحث امروز؟
سلام، عصر شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که یکی از مواردی که باعث میشه یه همچین مواردی خیلی پیش بیاد و همونطوری که آقای قاضیان گفتن حتی بیشتر از اون چیزی باشه که ما آمارش رو میشنویم، یکیش همین بی‌تفاوت بودن مردم نسبت به همچین مسائلی هستش. وقتی جامعه نمیخواد این رو قبول بکنه یا خودش رو در مقابل این مسائل یه جوری کور و نابینا میبینه، اون وقته که اینجور افراد مریض خیلی راحت اجازه پیدا میکنن به کارشون تو هر سطحی ادامه بدن.
خب جامعه باید چی کار بکنه اگر که به نظر شما حساسیتش بیشتر از این باشه؟
مواردی که میشه انجام داد مختلف هستش. یکی این که به بچه هامون یاد بدیم خیلی چیزها رو باید توی خانواده به بچه ها، ما خیلی مسائل تو خانواده هامون تابو هستش، این تابوها رو باید بشکنیم. بچه ها باید بفهمن اگر کسی بهشون نزدیک میشه بیش از اندازه و قسمت هایی از بدنشون رو لمس میکنه، اینها باید از خودشون عکس العمل نشون بدن، نباید بترسن، نبایستی ساکت بشن، باید داد بزنن، بایستی اعتراض بکنن، پیش مادرشون برن گلگی بکنن، پیش پدرشون برن گلگی بکنن. باید این چیزها رو به بچه ها یاد داد چون بچه ها این چیزها رو یاد میگیرن. اجازه بدیم بچه ها این چیزها رو بفهمن.
حتی خانم آرزو، این در مورد بسیاری از خیلی از موارد کودک آزاری البته که آموزش میتونه تاثیرگذار باشه، ولی در مواردی که تجاوز صورت میگیره چطور؟ مواردی که ارتباطی به این نداره که اون کودک آموزش دیده یا خیر، فردی رو بوده میشه، کودکی رو بوده میشه.
ببینید آموزش دیده باشه، یاد میگیره که بره اطلاع بده تا برای نفر دوم این اتفاق نیفته. ما بیشتر این مسائل وقتی اتفاق میفته که یک نفر انجام دهنده این کار، فاعل این کار، نه فقط در مقابل یک نفر بلکه چندین بار مختلف این اتفاق امکان داره تکرار بشه، امکان داره تو یک محیط کوچیکی باشه و این آدم سابقه این کارو داشته باشه.
پس به نظر شما آموزش نکته اساسی و مهمی هست که این وسط میتونه نقش بازی بکنه. خانم آرزو، از شما تشکر میکنم. اجازه بدید که بریم سراغ سایر مخاطبانمون، نظر اونها رو هم بپرسیم. بریم سری بزنیم به تلگرام رادیو فردا و نظر یکی از شنونده هامون آقای فرزاد رو بشنویم و برگردیم.
از نظر من کودک آزاری یه پدیده است که همه جای دنیا اتفاق میفته، ولیکن باید بشه یه بحثای پیشگیرانه‌ای داشته باشیم. حالا من خبر از خیلی از کشورهای دنیا ندارم. خب طبیعیه که بچه تا زیر 7 سال طبق قانون ایران با مادرش بخواد زندگی کنه و این مادرم میتونه ازدواج بکنه، چون حالا جدا شده به هر صورت، یا اگه همسرش رو از دست داده. ولی خب خیلی از جاهای دنیا به باور من میان بررسی میکنن که آیا مرتب بازرس میاد سرکشی میکنه، جوری که حالا تو فیلمای هالیوودی ما اینجوری دیدیم، میان سرکشی میکنن که ببینن آیا این کودک شرایط خوبی برای نگهداری توی پیش والدین جدیدش داره یا نداره، صلاحیت نگهداری از فرزند از نظر مالی و فرهنگی و خیلی از معیارهای دیگه دارن یا نه. متاسفانه تو کشور ما هیچ نهاد ناظری وجود نداره. از نظر من باید یه ساختاری وجود داشته باشه که سریعتر به اینجور مسائل رسیدگی بشه. و دلیل دومم اینه که متاسفانه هنوز ملت ما با وظایف اورژانس اجتماعی آشنا نیستند که بتونن سریع بهش خبر بدن یا نه. فرزاد هستم از رشت.
شناسه ما در تلگرام هست @فردوگرام. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای سیامک رو خط ارتباطی ما هست، به طور مستقیم و زنده به شما سلام میکنم. آقای سیامک عزیز و ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد بحث امروز.
با عرض ارادت، من داستان این کودکی که شنیدم اهورارا، من باور کنید میخواستم بلندشم برم توی آشپزخونه، 10 دقیقه به مرد چسبیده بودم، اصلا نمیتونستم، مثل مجسمه شده بودم. باور نکردنیه که یک آدمی، حالا نمیدونم اسمش چی باید بگذاریم، به یه با یک همچین بچه 2 ساله که فکر نمی کنم بیشتر از 2 سالش هم وجود داشته بود، یک همچین بلایی بیاره. ببینید این بحثی که یک همچین جنایاتی اتفاق می افته، درندگی به وجود میاد، این به نظر من قبل از اینکه اینو باید ببرنش دادگاه و دادگاهیش کنن، اینو باید به روانشناس نشونشونن ریشه یابی بکنن ببینن این علت این از بچگی خودش آیا چنین مسائلی یا بهش اتفاق افتاده، براش اتفاق افتاده، چه مشکلی داره، که اگر بفهمه اون روانشناس بفهمه مشکلش چیه، به کسانی که چنین پرونده‌ای دارن در مثلا اون سایکولوژیست های دیگه اطلاع بدن، که به خانواده هاشون اطلاع بدن که مراقب باشن. این به نظر من قدم اوله. خب ببینید بعضی بچه‌ها تا یک سنی میشه بهشون حالی کرد که اگه کسی رفتاری باهاشون کرد، ولی بچه‌ای مثل اونا مواظب باشن، ولی بچه‌ای که سن اهورا را داشته اونا باید اون کسی که این جنایت انجام داده اول سراغش برن و اونا ریشه یابی بکنن از نظر سایکولوژیستی، از نظر چیزی، و خانواده هایی که ممکنه پدرانشون یا مادرانشون مشابهتی چنین پرونده هایی دارن به اونا اطلاع بدن که به هر حال مراقب باشید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز.
نمیشه بهش گفت.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که شرکت کردید در برنامه ما. شناسه ما تکرار میکنم هست @فردگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. برگردیم سراغ میهمانان کارشناسان برنامه‌مون. آقای قاضیان، خیلی از کسانی که صحبت کردن به مسئله، به اون جنبه جامعه شناختی ماجرا اشاره کردند، مسئله حمایت اجتماعی که باید باشه، مسئله آموزش، مسئله روانشناسی ریشه‌ای و امثال اون. شما از اون برداشتید به آمار بیشتر از اخبار هم اشاره می‌کرد. اگر میشه اون رو کوتاه بفرمایید و بعد این مسئله مسئولیت اجتماعی رو کمی درباره‌اش صحبت بکنید.
بله حتما، مطابق این آماری که مسئولان مربوطه میدن، ما تصور میکنیم که میزان کودک آزاری از بین تماسایی که با اورژانس اجتماعی کشور گرفته میشه مثلا چیز حدود 2% حداکثر نسبت به کل جمعیت، اما وقتی تحقیقات خردتری در جاهای مختلف صورت گرفته نشون میده که این میزان بیشتره. مثلا فرض کنید در مدارس راهنمایی تهران در سال 85-86 تحقیقی که انجام گرفته نشون داد 36% از دانش آموزان آزار جسمانی شدید رو در خونه تجربه کردن. یا مثلا کسانی که به اورژانس تهران در سال 80 کودکانی که مراجعه کردن، یعنی والدینشون آوردن، 12% اینا آزار جسمی دیدن. یا در بین دانش آموزان راهنمای مدارس اردبیل مثلا چیزی حدود 15%. در یزد در بین به اصطلاح فرزندان والدین معتاد 56% از افراد تجربه آزار جسمی شدید داشتن. یا در بین دانش آموزان راهنمایی توی خرم‌آباد مثلا چیزی بوده 18%. این تحقیقات خردی که در جاهای مختلف کشور صورت گرفته نشون میده خیلی بیشتر از اونیست که ما
اخباری است که به گوش میرسه
اجتماعی اجتماعی ایران میشنویم و تصور میکنیم اون شاید تنها منبع باشه.
خب در قبال این در قبال این اتفاقات به نظر شما اگر بخوایم برگردیم به مسئله مسئولیت جامعه و اون کاری که جامعه میتونه بکنه در فقدان یا کمبود آموزش و فضای آموزشی جنسی که وجود داره، شما فکر میکنید چه هست؟
خب میدونید که بنا به گفته همین مسئولین چیز بوده 86% این اتفاقات در خانواده رخ میده. البته این منحصر به ایران نیست و متاسفانه باید گفت خانواده یا داخل خانه گاهی اوقات خیلی ناامن‌تر از بیرون خونه است برای کودکان. دلیلش مسئله سهولت دسترسی بزرگترها هست به کودکان، خصوصا در حوزه آزارهای جنسی. این اتفاق بیشتر در خانواده رخ میده و نوع فرهنگ اجتماعی کشورها که ممکنه با مسئله آبروریزی یا به اصطلاح آبروداری در ارتباط باشه ممکن اون رو بپوشونه. بنابراین مرکز و کانون این توجه برای هر گونه اقدامات باید خود خانواده باشه. بخشی از این مسئله آگاهیه، یعنی برمیگرده به افزایش میزان اطلاع و همچنین ایجاد حساسیت، نه فقط در بین والدین بلکه در مورد فرزندان، اونایی که ممکنه این حساسیت رو بتونن درک بکنن و آگاهی پیدا بکنن. نهادهای مربوط به خانواده هم در این زمینه مهم هستن. ترتیبات قانونی و رویه‌ای هم در این زمینه مهمه، اینکه قانون به گونه اصلاح بشه که پدر و مادر احساس نکنن که مالک فرزند هستن و بنابراین میتونن از مجازات قانونی در مورد تأثیری که رو مایملک خودشون میذارن فرار بکنن، همینطور رویه های قانونی وجود داشته باشه برای ثبت این گزارش ها. ما یکی از دلایلی که آمار در این زمین نداریم اینه که راهی برای ثبت و ضبط قانونی اینها و اطلاع به مقامات بالاتر وجود نداره.
آقای قاضیان اتفاقا این
ترتیبات اجرایی داره.
آقای قاضیان اتفاقا نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید، به خاطر اینکه من این کات بعدی که آماده کرده بودم بخشی از صحبت های مادر اهورا کاملا ارتباط داره با همین مسئله‌ای که شما روش انگشت گذاشتید. اجازه بدید که این رو بشنویم و بعدش سوالم از آقای رئیسی خواهد بود درباره همین روند ثبت قانونی و اصلاح قانونی که شما روش انگشت گذاشتید. بشنویم بخشی از صحبت‌های مادر کودکی رو که به قتل رسیده.
اون روزی هم که ما رفتیم کلانتری و من داستان رو توصیف کردم، تو خود کلانتری مأمور کلانتری برگشت گفت شما، برگشت رو به مشتبه کرد، شما برید ادعای حیثیت کنید از پزشک.
بله.
پزشکی که این پیام رو نوشته. چرا؟ چون اصلا همچین چیزی تو ذهنش که نمی گنجه. از من پرسید دختر بچه است؟ گفتم نه جناب، پسره. تو کلانتری خندیدن بهمون. بله. گفتن نه آقا این چه حرفیه، اصلا جای نگران نیست که ثابت میشه کارتون نیست، اصلا اون ضربه ها تجاوز نیست.
بله.
خب هر کسی یه چیزی رو میشنوه یه چیزی میگه، درسته؟
خب این بخشی از صحبت‌های مادر اهورا بود، کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده. آقای رئیسی، درباره مسئولیت قانونی می‌خواستیم صحبت کنیم. می‌بینیم که مادر این کودک صحبت می‌کنه درباره نوع برخوردی که ضابطان قوه قضاییه داشتن اول بار که شنیدن کودکی مورد تجاوز شاید قرار گرفته، و حتی میگن که به قاتل این کودک گفتن که شما برید اعاده حیثیت بکنید، البته قبل از اینکه ثابت بشه. یعنی انقدر دور از ذهن بوده و انقدر براشون عجیب بوده که گفتن نه حتما این اتفاق نیفتاده، حتما دروغ هست. شما در مورد این مسئله روند نظارت قانونی پیش از اتفاق افتادن جرم و بعد از اینکه جرم در واقع گزارش میشه به مراجع قانونی چی فکر میکنید؟
حضور شما که عرض کنم، برای اینکه ما بخوایم با جرائمی مثل جرائم کودک آزاری، به خصوص جرائم تجاوز جنسی نسبت به کودکان و در فضای حتی بزرگتر از اون دقیق عمل کنیم، نیاز به یک نظام جامع حقوقی داریم. که نظام جامع حقوقی باید همه ابعاد حقوقی یک موضوع از جمله ابعاد پیشگیرانه و به اصطلاح پیشکنشی و واکنشی اون رو بررسی کنه. این وظیفه طبق قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده. قوه قضاییه باید تدارک لازم برای پیشگیری از جرم، پیشگیری از وقوع جرم رو ببینه، و همچنین قوه قضاییه وظیفه داره که نیروهای انتظامی رو آموزش بده، و نیروهای انتظامی تحت نظارت قوه قضاییه باید رفتار حقوقی قضا و یا اجرایی داشته باشن با طرفین یک پرونده و برای تدارک ادله یک پرونده. ما در این چرخه، چنانچه از سخنان این قربانی، مادر این قربانی برمیاد و چنانچه از نتایج پرونده ها حاصل هست، ما میبینیم که کاری که قوه قضاییه الان انجام میده بسیار مقتدرانه سرکوب میکنه. فقط اونم چی؟ فقط بعد از اینکه اتفاقی افتاد، و تازه وقتی که اتفاق میفته، وقتی مراجعه میکنی، ابتدا خود شخص قربانی اگر قربانی زنده باشه در مزان برخی حرفها، اتهامات، همین رفتارها باعث کتمان میشه، باعث میشه که سکوت جامعه را فرا بگیره و بسیاری از آمارها، چنانچه جناب قاضیان هم اشاره کردن، بالا نیاد و ما هیچ جایی، هیچ دیتابیسی نداریم که آمارها دقیق بالا بیاد، و رقم سیاه رفتار مجرمانه بسیار بسیار بالاتر از اون رقمی هست که ما در بیرون میبینیم. بنابراین روند رسیدگی های قضایی روند بسیار معیوبی هست از این نظر، و اگرچه ما میبینیم در داخل خود قانون، قانون میتونه فرهنگ ساز باشه و میتونه به خانواده ها یاد بده که شما مالک، چنانچه آقای قاضیان اشاره کرد، شما مالک فرزند نیستی، در حالی که متاسفانه ماده 1179 قانون مدنی والدین رو مجاز می‌داره که بتونن بچه‌ها رو در حد تأدیب تنبیه کنن، و حتی قانونی که اخیراً تصویب شده دو سالای بعد به عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، یه قانون کوچولویی داریم، نه ماده‌ای، این قانون در حقیقت استثناء میکنه در رابطه با میزانی که والدین مجاز هستن کودکان رو کتک بزنن، و در اونجا باز یک موضوعی مدرن وارد کرده در این قانون، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه 25 آذر 1381، که دکتر مربی مهد کودک معلم وظیفه داره گزارش کنه و اگه گزارش نکرد جرم مرتکب شده، و همچنین کودک آزاری رو یک جرم عمومی میدونه که والدین هم میتونن در مزان اتهامش قرار بگیرن و والدین نمیتونن فرار کنن از اون. اما طبق آماری که خود قوه قضاییه میده، در 6 سال اول اجرای این قانون حتی یک مورد گزارش به قوه قضاییه از هیچ آموزشگاهی نمیاد که یک کودکی در آموزشگاه مورد کودک آزاری قرار، در بیرون مورد کودک آزاری قرار گرفته و اومده مدرسه، رو بدنش آثار کبودی هست یا مثلا افت تحصیلی داره، معلم رفته صحبت کرده متوجه شده که مورد آزار جنسی قرار گرفته. ما این روند که نمیتونیم ما فقط بگیم قوه قضاییه وظیفه داره مجرم رو دستگیر کنه، ببره توی دادگاه بشونه، بعدم به اعدام محکومش کنه، حلقه دار آویزون بذاره تو ملای عام و مردم رو اعدام کنه، این وظیفه قوه قضاییه نیست. قانون اساسی ایران به صراحت میگه که امر پیشگیری از جرم هم وظیفه قوه قضاییه است، و امر پیشگیری بدون آموزش، بدون داشتن یک در واقع نظام جامع
سیستم آموزشی،
همین ابعاد رو ببینه، نمیتونه فرهنگساز باشه و نمیتونه
بسیار خوب
پیشگیری کنه از اتفاقات.
ممنونم از شما آقای رئیسی عزیز، باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره موارد کودک آزاری شدید، تجاوزهای جنسی و قتل کودکان خردسال در ایران که مواردش متعدد طی ماه‌ها و سال‌های گذشته گزارش شده و روند دست کم گزارش شدن این موارد افزایش داشته. اجازه بدید که آقای سپند رو روی خط ارتباطی بیاریم. به شما سلام می‌کنم آقای سپند عزیز، و خواهش می‌کنم که کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید در مورد حمایت اجتماعی، حمایت قانونی.
سلام، من بپذیرین جناب باقراتی و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، من فقط یک مثال خیلی کوتاه میخوام به شما بگم. در همین ترکیه، در همین استانبول، چند وقتی پیش یک کیسی به مثابه این پیش اومد و کسی که این کار رو کرده بود معلم مدرسه بود و ایشون گفته بود که من رضایت خود بچه بود، خود او دلش میخواست. این انقدر در جامعه، چه در جامعه حقیقی و چه در دنیای مجازی، انعکاس شدید پیدا کرد که واقعا برخوردی که مردم کردن بسیار خوب بود با این، و تونستن محکوم کنن که آخه یه بچه چطور میتونه یه همچین انتظاری داشته باشه، اگر هم به فرض بگه چطور شما تمیز نمیدی که این کار رو بکنی. یکی از شبکه های بزرگ تلفنی ترکیه، اسم نمیبرم، حمایت، یعنی اون رو انعکاس داد، گفته اون معلم رو. بسیاری از مردم خط تلفنشون رو عوض کردن و به شبکه دیگه رفتن، فقط به خاطر اینکه
پس منظر شما یعنی یه همچین عکس العمل های اجتماعی میتونه کمک بکنه؟
دقیقاً اینه که میتونه جامعه رو تکون بده و این فرصت رو واسه افراد دیگه نده، و البته همین ها باعث شد مجازات بسیار سنگینی برای این فرد در نظر گرفته شد، فکر میکنم 37 سال زندان براش در نظر گرفته شد، در حالی که ما موردی داشتیم که یکی از قاریان قرآن آن دستگلایی که باب داده بود و ایشون هنوز راست راه میره و اصلا هیچ کاری بهش نداره.
بسیار خوب، در مراسم رسمی. ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. @fardogram هم شناسه ماست در تلگرام، شما میتونید نظر خودتون رو اونجا برای ما ضبط بکنید، یا در پای باکس فیسبوک لایو رادیو فردا بخواید نظرتون رو بنویسید، تا جایی که امکان داشته باشه این نظرها رو پخش خواهیم کرد. از جمله خانم آزاده به @fardogram نظر خودشون رو فرستادن که میشنویم.
میخواستم بگم که یکی از شنیترین وقیح‌ترین و به جرأت میتونم بگم مشمئزترین وقایی هست که اتفاق میفته. من از گذشته و هیچ آمار و ارقامی فکر نمی کنم در دسترس باشه، دقیقا در حال حاضرم نمیدونم، اما انگار که امروزه به خاطر دسترسی مردم به وسایل جمعی بیش از پیش علنی میشه. هر قدمی که در راه مقابله با این کار وحشتناک برداشته بشه زیاد نیستش، و من فکر میکنم مهمترینش توجه اطرافیان به هر گونه تغییری هستش. اطرافیان حالا میخوان افراد خانواده باشن، محیط مدرسه، معلم ها، همسایه ها، فامیل، حتی اگر آبری هستی داری رد میشی و خشونتی میبینی، نباید ساکت باشیم و دقت کنیم. و فکر میکنم راه های اجتماعی زیادی هستش که مثلا گذاشتن تلفن مجانی در اختیار این بچه ها.
شناسه ما هست @فردگرام و این یکی از کاربران ما خانم آزاده بود که نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. کاربر دیگری به اسم محمد هم با تلگرام ما تماس گرفته، نظر خودش رو با ما به اشتراک گذاشته، در مورد فرهنگ سازی بیشتر صحبت کرده. بشنویم اون رو هم.
مشکلات مربوط به شکنجه شدن و یا کودک آزاری در ایران که متاسفانه هر سال هم در حال افزایش هست، به این موضوع برمیگرده که اولا مسئولین مملکتی و خود مردم ایران هیچ فرهنگ سازی در مورد دانش خانواده و مشاوره خانواده و روانشناسی انجام نمیشه و خیلی از مردم ایران معتقدن که میگن چون این مشاوره رفتن ها براشون هزینه بره، این کار رو انجام نمیدن و وقتی که زندگی رو تشکیل میدن، مشکلات زندگی یک طرف و مشکلات روانی هم که به اینها افزوده میشه، محصول این مشکل همین شکنجه فرزندانشون هست که هر روز و هر سال هم بیشتر میشه و بعض وخیم‌تر میشه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، 0042-02-21-12-24-54. آقای قاضیان صحبت کرد محمد درباره فرهنگ سازی و اینکه چطور میتونه مسائل عادی بشه. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های مادر اهورا رو بشنویم که همونطور که گفتم در مصاحبه با کانال تلگرامی گیلانی هاوان صحبت کرده. بشنویم که چطور شد که به این ناپدری، به کسی که باهاش زندگی میکرد، اطمینان کرده و بعد برگردیم درباره فرهنگ سازی و آموزش صحبت کنیم.
مأمور کلانتر از من پرسید که شما از ایشون، دقیقاً جمله‌ای که به من گفتن شما از ایشون شکایت دارید که بچه تو عمدی انداخته، چون اون نوشته بود که بچه افتاده دیگه. گفتم بالا، گفتم که ببینید من از ایشون بابت گفتم من جواب پزشکی قانونی رو میخوام. ایشون هم که الان جلوی شما داره، جلوی مامورا برگشت گفت که من میرم آزمایش میدم، ببرنش پزشکی قانونی، آزمایش دی ان ای انجام میدم. گفت حتی اگه میبرید الان میرم انجام میدم آزمایش دی ان ای رو. ببینید یه چیزی بوده که من یه مدت با این آقا زندگی کردم، ناخودآگاه چجوری بگم، نه اینکه بگم بعد
اعتماد شکل میگیره،
اعتماد مثلا میگفتش که خودش سر خورده افتاده، این واقعیت هم میشد در ذهنم، چون اون رو بچه شیطونی بود، بعد وجود زیاد میکرد، چی میگه، تحرکش خیلی بالا بود، مثلا بارها شده مثلا از اتاق میدوید میواد بیرون، ناخودآگاه میافتاد زمین، مثلا زیر پاشو نگاه نمیکرد، پاشو میذاشت رو وسایل، سر میخورد میافتاد پایین. این اتفاقایی بود که مثلا میدونستم مثلا چجوری بگم، شیطان ازش زیاده، شاید رفته دستشوی سر خورده یا نمیدونم، مثلا بعضی مواقع میشه دمپای حاضر نبود بپوشه.
آقای قاضیان، شنیدیم صحبت‌های مادر این مقتول خردسال رو. به نظر شما یک همچین روی کرد، یک همچین نگاهی رو آیا با آموزش میشه آماده کرد برای اینکه شاید حساسیت بیشتری داشته باشه؟
به حقیقتش اینه که ما گاهی اوقات بار بیش از اندازه عزم می‌خواد بر روی آموزش و فرهنگ می‌ذاریم. آموزش فرهنگ قدری میتونه موثر باشه، اما نه همیشه. ما به کالبدهای مادی هم برای این تغییرات نیاز داریم. فرض بکنید یک نمونه که ممکن دور از ذهن به نظر برسه، ولی اگر امکانات آموزش پیش‌دبستانی بیشتر باشه و دسترسی به اونا ساده‌تر باشه برای خانواده‌ها، خانواده‌ها مجبور نیستن که کودکان رو در خانه با یکی از والدین یا یکی از افراد خانواده تنها بذارن برای مدت‌های زیادی که همیشه از لحاظ موقعیت چنین امکانی برای آزار فراهم میشه، چون همیشه یکی از عوامل مهم در دسترس بودن ایجاد موقعیت برای آزار. بنابراین این موقعیت رو باید سلب کرد و چون در خانواده این رخ میده، یا باید اون تنهایی رو از بین برد یا امکانی در بیرون خانواده فراهم کرد که کودک در اونجا ساعت زیادی رو بگذرونه، نه در خانواده و به تنهایی با یکی از والدین یا یکی دیگر از اعضای خانواده که اغلب آزارهای جسمی جنسی در اون مواقع رخ میده. بنابراین مثلا چیزی به عنوان توسعه آموزش پیش‌دبستانی یا راحت کردن تحصیلش یک امکان مادی است که خیلی ممکنه حتی از اون آموزش‌هایی که ما تصور می‌کنیم بیشتر مؤثر واقع بشه. همونطور که عرض کردم، ثبت و ضبط رویه‌ها، یعنی که الان اشاره کردم در 6 سال اول اینکه اون قانون قرار بوده اجرا بشه، هیچ جایی ثبت نشده که کسی مورد آزار قرار گرفته در مدارس، مشخص بشه که بچه که میاد مدرسه تحت آزار جسمی یا جنسی والدین بوده. چرا؟ برای اینکه خیلی ساده مثلا یک فرم که باید در اختیار اعضای مدرسه قرار بگیره که اینا مطابق یک فرمی کارو عمل بکنن، بهشون آموزش داده بشه که اگر با بچه روبرو شدن که این مشخصات داشت این فرمو پر بکنن و فلانجا ثبت کنن. وقتی چنین چیزی نیست، گزارش هم روی هواست. یعنی قانون یه چیزی برای خودش گفته، ولی اون رویه های مربوط به اون که رویه های مادی و رویه ای هستن اجرا نشده که افراد در مقاطع مختلف، کسی که در بیمارستان پرستار یا دکتر کودکش مراجعه کرده، در مدرسه اولیای امور، اینا بدونن که مطابق چه فرمی چگونه و به کجا چطور باید گزارش بدن. این رویه های اینطوری هم اگر راه بیفته باز دوباره اقدامی است پیشگیرانه. بنابراین فقط به آموزش نباید اکتفا کرد، ولی آموزش هم یکی از چیزهایی است که باید بهش توجه کرد.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید که آقای رئیسی یک بخش دیگر از صحبت‌های مادر این مقتول کوچک رو برای شما پخش بکنیم و بعد من سوالم رو مطرح کنم.
من حتی تو آگاهی رفتم روبروش وایستادم، بهش گفتم چرا این کارو با بچه من کردی؟ گفتم چرا این کارو با بچه من کردی؟ اعتراف کردی. سرش انداخت پایین فقط گریه کرد. مامور آگاهی بهش گفتن آقا بگو شیطون رفت تو جلد، بگو اشتباه کردی. بگو دلش خنک شه. نه. چرا یه کاری کردی که باور کنه که تو این کارو نکردی؟
بسیار خب آقای رئیسی، میبینیم که از اصطلاحاتی به گفته البته مادر مقتول استفاده کردن مامورای آگاهی، مثل اینکه بگو شیطون رفته توی جلدش و یک همچین صحبتایی. به نظر شما ورود این مسائل عرفی و هنجاری که خب حالا الزاماً همشون هم شاید درست نباشن یا به صلاح یا به خیر اون جامعه یا اون خانواده خاص نباشن، به نظر شما ورود یک همچین چیزایی به سیستم قضایی، به سیستم حقوقی یک کشور چه تبعاتی میتونه در پیش داشته باشه، در پی داشته باشه؟
حضور شما که عرض کنم، این اتفاق اولین بار نیست که این خانم داره بیان میکنه. متاسفانه این ناشی از اینه که سیستم قضایی ما بسیاری از مواقع، یا میتونم بگم در 90% وقایع مجرمانه، شخص قربانی را و شخص مجرم را روبروی هم قرار میده و سردی میکنه رابطه یک امر کیفری، که این امر کیفری حالا هر مجازاتی بخواد برای قاتل این طفل بیگناه در نظر گرفته بشه، واقعه مجرمانه را پاک نمی کنه و عدالت به هیچ عنوان برای اون قربانی اجرا نمیشه، ولو با اشد مجازاتی که مردم انتظار دارن و یا بر اساس تعصبات بیانش میکنن. ولی متاسفانه مواجه دادن خانواده ها با هم دیگه، قربانی و یا خانواده قربانی با مجرم، این بخشی از روند معیوب فردیسازی امر کیفریه، در حالی که امر کیفری، امر کیس پرونده های جزایی عمدتاً باید امر یه موضوعی باشه که عدالت به مثابه عدالت برای جامعه رو در نظر بگیره و همه ابعاد رو ببینه. این یک موضوع هست و این در واقع سلیقه‌ای رفتار کردن یک مأمور آگاهی نشون میده که هیچ اطلاعاتی از کودک آزاری نداره، به هیچ عنوان نمیفهمه که چگونه باید به این موضوع مواجه بشه و نباید مادر این قربانی با اون شخص شخصا روبرو بشه، اون هم در محیط پلیسی. حالا در دادگاه ممکنه مجبور باشن روبرو بشن، ولی در محیط پلیسی به هیچ عنوان نشایسته است و نه هیچ قانونی چنین موضوعی را چنان که داره نقل میکنه روبرو میکنه. ولی این بیشتر برمیگرده به سلیقه‌ای رفتار کردن یک افسر آگاهی با یک پرونده
کیس کلان حقوقی. ممنونم از شما،
بسیار مهم.
متشکرم از شما آقای رئیسی. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که یکی دوتا از شنونده هامون رو روی خط بیاریم. آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز. وقت زیادی تا پایان برنامه نداریم، خواهش میکنم در حدود 60 ثانیه نظرتون رو بفرمایید درباره بحث امروز. آقای حسین عزیز روی خط هستید، صدای من رو میشنوید؟ خب متاسفانه مثل این که ارتباط ما درست برقرار نشده با آقای حسین. آقای ارسلان رو روی خط میاریم. آقای ارسلان عزیز، از شما خواهش میکنم که نظرتون رو کوتاه بفرمایید.
در شما، من چون کارشناس نیستم، نظر کارشناسی بدم مثل کارشناسیتون راجع به
جزایی و اینکه چطور پدر مادرها بتونن بچه ها رو سیف کنن، حمایت کنن. من یه میخوام یه خورده فراتر برم راجب اینکه کسایی که پدوفایل میشن، کسایی که آزار جنسی میدن، کودکان آزار جنسی میدن، خودشون در کودکی آزار جنسی دیدن و یه بیمار هستن. من تجربه خودم رو میخواستم بهتون بگم که من خود یکی از انجیوه های 12 قدم هستم و اونجا ما فوکوسمون و بحثمون روی این بیماری اعتیاد اسمشو گذاشتیم که این باعث میشه که متاسفانه وقتی انسان که دچار میشه خیلی از کار رو انجام میده.
همینطور آقای ارسلان، اتفاقا این نکته که گفتید نکته بسیار مهمی هست. در بسیاری از این پرونده های کودک آزاری و تجاوز به کودکان، قتل کودکان که ما میبینیم، یا اساسا اگر بخواد به همه آزار و اذیت هم حتی ختم بشه، ما میبینیم که یکی از والدین دست کم معتاد هست، معمولا پدر و شاید از طریق پدر مادر هم معتاد شده باشه یا ناپدری، و خیلی تأثیر عمده ای داره. از شما تشکر میکنم آقای ارسلان عزیز که این مشاهدات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید بریم سراغ تلگرام برنامه و از آقای میلاد بشنویم نظرش رو.
متاسفانه این کودک آزاری ها رو به افزایشه، چون میدونید جامعه رو وقتی توی یه منگنه میذاریم، وقتی جامعه رو فشار میاریم، همینم میشه، بیش از اینم نمیشه. یک آموزش نمیبینن کودکان، به نظرم از کوچیکی باید آموزش ببینن به مسائل چیز باشن، یه خط قرمزا بهشون نشون داده بشه. و مازاد برون آقا زمان شاه خدا بیامرز تو هر شهری یه خونه ای بود، هر کسی کاری می‌خواست کنه میرفت اونجا. الان وقتی جامعه ما به این سو کشیده شده، این مذهب اینجوری داره به جامعه زورگویی میکنه، بله طرف قاطی میکنه، این حوادث خیلی 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 بدم از فشارهای درونی میاد، این اتفاقات شوم میفته. بعد به نظر من تو ماجرای اهورا فقط اون قاتل مقصر نبود، مادر و پدر بی تفاوت و بی خیال اهورا مقصر بودن. این نظر منه. راه حل چیه؟ جامعه اندیشان اونها که مسائل اجتماعی هستن بیان درخواست بنویسن، صحبت کنن، آقا یک قانون حمایت از کودکان مثل آمریکا. و دومی چیز، آقا تو هر شهری خونه‌ای باشه، هر کی داره بهش فشار میاد بره کاری که میخواد انجام بده.
میلاد بود ات فردگرام شناسه ماست. آقای غازیان وقت زیادی نداریم، خواهش میکنم، میخواستم ازتون خواهش کنم در پایان برنامه در حدود 1 دقیقه اگر صحبت انتهایی دارید و اگر وقت کردید، درباره اینکه آیا این فشار جنسی به نظر شما ارتباطی داره با بالا رفتن آمار کودک آزاری به این شکل، فشار جنسی که از طرف حکومت وارد میشه و محدودیت های جنسی که وجود داره.
چیزی که به طور کلی میشه گفت اینه که ما جامعهمون با مسئله کودک آزاری روبرو هست. کودک آزاری جنسی هم رواج داره، در خانواده ها هم وجود داره. بیشتر از اونیست که اعلام میشه و گزارش میشه. ما معمولا به دلیل مناسبات فرهنگی اجتماعی و به خاطر آبروداری خیلی از اینها رو به رخ نمیکشیم، به روی خودمون نمیاریم، به روی دیگران نمیاریم و در نتیجه ممکنه با این پدیده هم درست برخورد نکنیم. ولی هر چقدر میزان حساسیت اجتماعی نسبت به این موضوع بیشتر بشه، این گزارش دهی ها افزایش پیدا بکنه، امکانی هست که کودکان هم کمتر آزار ببینند در مجموع. اما در مورد آزار جنسی باید گفتش که به طور کلی سازمان بهداشت جهانی 20% از زنان و 8% از مردان در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن. در ایران اعلام شده که 2% از کودک آزاری ها جنسی بوده، ولی خب همونطور گفتم ممکنه اون موضوع این رو پنهان کرده باشه. اما در مورد دسترسی به مسئله سکس و اینکه آیا این عدم دسترسی ممکنه این رو افزایش بده یا کاهش بده، نمیشه به طور قطع نظر داد، به دلیلی که در بسیار از جامعه ها که از این بابت باز هست، یعنی دسترسی به مسئله سکس به راحتی امکان پذیر هست، هم این مشکل وجود داره.
بسیار خوب آقای غازیان عزیز.
دسترسی نیست، مسئلهش سهولتی که در خانواده شون چنین سهولتی هست ممکن کاملا این احسان رخ بده.
ممنونم آقای غازیان. آقای رئیسی در انتهای برنامه هستیم، برای شما هم 60 ثانیه وقت داریم اگر که از دریچه دید حقوقی میخواهید به مسئله نگاه بکنید و نتیجه گیری آخرتون رو بگید، بشنویم.
متشکرم از شما. حضورتون که عرض کنم ما به یک نظام جامعه حقوقی نیاز داریم که همه ابعاد وقایعی که میتونه هم امر پیشگیری رو محقق کنه، پیشگیری از جرم رو به خصوص جرائم مربوط به کودک آزاری رو محقق کنه و هم عدالت رو پس از وقوع این حوادث محقق کنه نیازمندیم. برای تحقق این هدف مهم لازم هست که قوانینی وضع بشه که این قوانین نه فقط قوه قضاییه رو درگیر کنه، بلکه همه بخش های
مربوطه در جامعه از شهرداری ها، پلیس، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، سازمان های خیریه، انجیو ها و همه اونها را ببینه. همچنین قانون باید استحکام لازم را داشته باشه که خانواده ها را هم مجبور بکنه که از دیکتاتوری، از خودکامگی نسبت به کودکان دست بردارن. قوانین ما متأسفانه این پتانسیل رو در حال حاضر نداره، هیچ فرهنگ مشخصی رو با خودش همراه نداره. فقط ما نگاه میکنیم یک واقعی اتفاق بیفته، بلافاصله دستگیر کنیم و قصاص کنیم، تمام.
متشکرم از شما.
ما نیاز به نظام جامعه بهتری داریم.
متشکرم از شما آقای حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، و آقای حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا، که در برنامه ساعت ششم ما رو همراهی کردید. من نیوشا بغراتی هستم و همکارانم در اتاق فرمان شهرام و میرویس بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.